صبحتون بخیر باشه، الهی که هر جا هستید خوب و سلامت باشید و بهترین ها نصیبتون. امروز چهارشنبه است، 12 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی و 11 روز از بازی های آسیایی هانجو 2022 رو پی میگیریم. اما امروز در رشته های مختلفی همکاران ما و البته ورزشکاران ما در بازی های آسیایی 2022 رقابت های خودشون رو آغاز خواهند کرد. در سوارکاری که از لحظات پیش به مسافه رقبای خودشون رفتن، در کشتی فرنگی، در کبدی، کوهنوردی که میشه شاخه سنگ نوردی در واقع، و در بخش امدادی مردان، در شنا، در تیراندازی با کمان، شطرنج، بسکتبال، واترپولو و وزن برداری و دیگر رشته هایی که رقابت هاشون رو به اتفاق کارشناسان محترم شبکه رادیویی ورزش و همکاران اعزامیمون به هانجو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ارادتمند تک تک شما هستیم، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکرم که در کنار ما هستید و دارید رقابت های هانجو 2022 رو پیگیری میکنید از شبکه رادیویی ورزش، برنامه هانجو 2022. اما در استودیو دو استاد بزرگوار، دو همکار ارجمند حضور دارند، جناب آقای پیر ایرانی و جناب آقای ایمان عارضی عزیز. استاد پیر ایرانی عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا، من هم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در چارچوب رقابت های آسیایی و در رشته های مختلف انشالله امروز در خدمت تو خواهم.
و ایمان عارضی عزیز سلام به تو، صحبت بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای پیر حیاتی، خدمت استاد عزیزم جناب آقای پیر ایرانی. با افتخار خدمتتون هستم.
درود به شما. اما آرش اسدی همکار اعزامی رادیو ورزش به هانگجو چین هم همینک به صورت تلفنی همراه ما هست. آرش جان سلام به تو، وقتت بخیر به چین، خیلی خوش آمدی به رادیو ورزش.
سلام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ورزش، حسین جان پیر حیاتی، استاد ارجمندم جناب آقای پیر ایرانی عزیز و دوست بسیار خوبم ایمان عارضی عزیز. امیدوارم که صبح زود شما در تهران به خیر و نیکی باشه. ان شاء الله روز خوبی رو برای هموطنان عزیزم آرزو میکنم. الان به وقت هانجو ساعت دقیقاً 9:32 صبح هست. امیدواریم در روز 11 از 19 دوره بازی آسیایی ان شاء الله برای های خوب کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران بتونم باز هم مدال های رنگی رو تقدیم مردم کشورمون بکنم، به خصوص از امروز که دیگه خب کشتیگیران آغاز خواهند کرد. استاد پیرانی عزیز اونجا حضور دارن، حسن عبدالشنگور عزیز هم بازی ها رو برای شما گزارش خواهد کرد و خلاصه همه و همه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. تو انشالله امروز یک روز رویایی برای ما رقم بخوره. شب رو گذاشتم در ساعت پایانی شب یک طلا رو به دست آوردیم توسط علیپور در سنگ نوردی و همینطور یک برنز رو در پایگانی توسط خانم کازمی. اما حسین جان اگر من فرصت دارم
خیلی هم عالی، حتما با تو همراه خواهیم بود. آرش جان پشت خط ما باش. همه سوارکاری رو داریم امروز، رقابت سه سوارکار ما در بخش پرش، مسعود مکاری نژاد و امید غریبی و سرکار خانم نغمه خانجانی که همینک یکی از نمایندگان ما رقابت خودش رو آغاز کرده، که همراه میشیم با جناب آقای پیر ایرانی عزیز. بفرمایید آقای پیر ایرانی.
بسیار سپاسگزارم. خب در محل برگزاری رقابت‌های سوارکاری هستیم و سوارکار ما با توجه به اینکه دقایق قبل آغاز کرده فعلا 4 خطایی هست، یعنی با یکی از موانع برخورد کرد. مستثمر هستید که سوارکاران ما بعد از دوره‌ها و اردوهای تدارکاتی که پشت سر گذاشتند با اسبایی که اجاره شد و راهی هانگجو شدن در مسابقات شرکت کردند. اینجا آخرین مانع رو باز هم از سوارکارمون میبینیم که دور میزنه میره برای مانع بعدی. فقط با 4 خطا تا به حال موانع رو پشت سر گذاشته، همچنان ادامه میده. دور آهسته رقابت ها رو شاهد هستیم. اینجا بود که یک 4 خطایی رو نشون داد و کار رو به پایان میبره. زمانی که در نظر گرفت آقای مکاری نژاد 76.568 امتیازش بود، که خب به هر حال این سوارکار جای خودش رو به یک سوارکار ژاپنی میده تا رقابت‌ها دنبال بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای پیر ایرانی عزیز. آرشان اسدی همراه تو هستیم با ادامه صحبتات. خب ارتباط ما مثل این که قطع شده، همکاران مجدد تلاش میکنن تا ارتباطمون رو برقرار بکنن. حالا استاد پیر ایرانی عزیز، اگر توضیح داریم در خصوص رقابت‌های سوارکاری که ما در بخش پرش در واقع رقابت میکنیم در این دوره از بازی‌ها، بفرمایید. ضمن اینکه من تاریخ ادوار بازی‌های آسیایی هانجو رو که مرور میکردم، ما ظاهراً در همین پرش یک برنز داشتیم.
بله.
حالا اگر که توضیحی بیشتر بفرمایید
که با توجه به حذف قرنطینه و اگر انشالله ما بتونیم قرنطینه رو از بین ببریم و طوری باشه که اسبامون خودشون بتونن به اتفاق سوار که مأنوس هستن با هم راهی بازی ها بشن، 100% میتونیم نتایج مطلوب تری رو بگیریم. ولی خب مستثر هستید که اسبا کرایه میشن، اجاره میشن، بعد تعدادی از اسبا هم از هلند راهی بازی ها شدند و وقتی که یک سوارکار با اسب مأنوس نیست، هرچند که یکی از اسبا مربوط به خود سوارکارمون هست، و وقتی اینها با هم مأنوس هستن، طبیعتا ما میتونیم نتیجه بهتری در سوارکاری بگیریم. حالا آقای مکاری نجات هم با یک چهار خطایی میتونیم بگیم که کارش رو پایان داد. باید ببینیم که در دور بعدی سوارکاران ما چه کار خواهند کرد و حتما نتایج رو در اختیار شنوندگان از ارجمندمون قرار خواهیم.
قطعا همینطوره. خب یه بحثی را افتاده بود پیش از اعزام ورزشکاران ما به بازی‌های آسیایی هانجو، بحث اعزام کیفی و کمی بودش که در خصوص اعزام کیفی خیلی ها انتقاد داشتن به حضور سوارکاران در این دوره از بازی‌ها، با توجه به اینکه اصلا ما شانس مدالی رو نداریم، اینطور که حالا کارشناسان این رشته ورزشی گفتن و حالا یک سری از رشته‌ها که ما شانس رو داشتیم گفتن تعداد رو کاهش دادن، اما سوارکاری که شانسی رو نداریم چرا بایستی سه سوارکار ما اعزام بشن به این دوره از رقابت‌ها؟ هرچند در یک ماده پرش با اسب فقط بودیم ما، حالا سوارکاری خود جناب علی که استاد این رشته هستید ماده‌های مختلفی داره، بخش‌های مختلفی داره و چند روز پیش هم آغاز شده در واقع رقابت‌های سوارکاری بازی‌های آسیایی هانجو. دلیل خاصی داشتن اعزام سوارکاران ما به این بازی‌ها برای حالا کسب تجربه بود؟ خب تجربه که دارن قطعا، برای پای ریزی برای آینده بوده یا
پیرایاتی؟ تنها سوارکاریمون نیست. اگه خاطرتون باشه دوچرخه سواری ما هم نمیخواست اعزام بشه و ژیمناست‌های ما هم برای حضور در رقابت‌ها یک مسیر سخت رو پشت سر گذاشتن تا بتونن در مسابقات شرکت بکنن. من یادم هست در سال 76 وقتی دبیر فدراسیون ژیمناستیک بودم،
بله،
زمان آقای هاشمی تبا اشاره کردم که در جمع رؤسای فدراسیون ها و دبیران اشاره کردم که ای کاش ژیمناستیک رو هم ما در مسابقات شرکت بدیم و مطرح شد که با توجه به اینکه ژیمناستیک مدالی نمیگیره ما برای چی این رشته رو اعزام بکنیم. و حالا که اگر ملاحظه بفرمایید کشورهایی مثل چین، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی اکثر مدال‌هاشون از ژیمناستیک هست، از دو و میدانی هست که خب هر کدوم 24-5 ماده داره دو و میدانی و می‌بینیم که مدال‌ها رو از اونجا دریافت می‌کنن. این مسئله سبب شد تا ژیمناستیک راهی بشه و دیدیم که خب ژیمناست ما تونست در خرک حلقه مدال بگیره. اگر قرار باشه ما میدان نبینیم قطعا
مدالی هم نمیگیریم. خیلی ممنونم از توضیحات شما. اما همراه میشیم در این لحظه با دیگر همکارمون در هانجو چین، حسن عبدالهاشمپور عزیز و پرتلاش. حسن جان سلام به تو، وقتت بخیر، خیلی خوش آمدی به شبکه خودت، شبکه ورزش.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از سلام و ادب و احترام دارم خیلی گرامی های پیر ایرانی و همه شنوندگان دوست داشتنی رادیو ورزش. اینجا به وقت محلی ساعت 9:39 دقیقه است و من در مسیر رسیدن هستم به سالن برگزاری مسابقات کشتی لیلان که قرار است انشاءالله کشتی فرنگی ما آغاز کننده در واقع مدال آوری ها باشه در روز 11 بازی آسیایی. با توجه به انتظاری که از کشتی فرنگی میره و به دلیل اینکه قرار هست مسابقات در یک روز برگزار بشه و در واقع رده‌بندی و فینال چهار وزن نخست هم امشب خواهد بود، امیدوار هستیم که نمایش خوبی بچه داشته باشن و در سال پر رقابت ها رو ترک بکنن. قرعه ها منتها اصلا راحت نیست، برخلاف تصور که ما گمان میکنیم که حتما در کشتی به راحتی میتونیم مدال‌ها رو جلو بکنیم. اینگونه نیست، ما رقابت سختی رو با تیم‌های مثل قرقیزستان و کره جنوبی داریم که در واقع در چهار وزن اول ستاره‌های زیادی از این دو کشور همتراز ما واقعا شاید فراتر از ما به نظر از نظر تعداد مدال در واقع مقابل اونها با سفارایی بکنیم، ضمن اینکه بالاخره رقبایی از کره شمالی و چین که حتی سابقه کسب نشان سوم دنیا رو در مسابقات امسال داره هم مقابل ما قرار میگیرن. حتما قرعه رو خدمت دوستان اشاره کردیم که در 60 کیلوگرم انسان دلخانی بعد از بازگشتش از مصدومیت احتمالاً اگر برسه به فینال با ژولمان شاشنبکوف ستاره کشتی قرقیزستان دارنده نشان طلای جهان روبرو خواهد شد. البته مشهود بینگ شاشنبکوف هم مطابق انتظار مثل نیسان دلخانی دیدارهاشو ببره و دیدار نهایی راه پیدا کنه. در واقع شاشنبکوف مهدی محسن نژادمون رو در همین جهانی اخیر شکست داد. احتمال اینکه مبارزه هم بکنه با کاوی چینی نفر سوم دنیا میسم خیلی زیاده، یه مسیر سخت برای کسب مدال خواهد داشت. در 67 کیلوگرم دانیال سهرابی هم همینطور، یعنی باید بلا فاصله در دور دوم در جدی پیروز بشه با هانسو ریو ستاره کشتی کره جنوبی مساف بده. اگرچه هانسو ریو دیگه الان فکر میکنم 35-6 سالشه اما عناوین زیادی داره، از جمله در واقع طلای بازی آسیایی این جون و جاکارتا در کنار رقابت‌های جهانی که سه تا مدال طلا داره در این رقابت‌ها و انبوه مدال‌های آسیایی. او هم در واقع صف مدعیان وزن 67 کیلوگرم هست که دانیال سهرابی باید خیلی خیلی مطلوب کشتی بگیره و در حد توقع که انشالله بتونه مقابل هانسولیو پیروز باشه. امین کابینجاد که همون دور اول در 77 کیلوگرم با ستاره کشتی کره جنوبی کیمیووو که کاملا برای اهالی کشتی آشنا هست روبرو میشه، یک کشتیگر فوق‌العاده شناخته شده پر عنوان و سرسخت، ضمنی که اگه برسه به فینال با آکشت محمودوف که خود قرقیزها بهش میگن تمساح قرقیزستان روبرو میشه، کشتیگر درخشان قرقیزها در دو دوره اخیر رقابت‌های جهانی برنده نشان نقره المپیک توکیو که بسیار آماده است و در وزن 78 کیلوگرم شانس اول کسب مدال طلا آکشت محمودوف. در 87 کیلوگرم هم ناصر علیزاده امروز کارش رو مقابل قرقیزستان آغاز میکنه. در واقع قرقیزها نقش خیلی تعیین کننده‌ای در کسب مدال یا بهتره بگم رنگ مدال ما خواهند داشت و بعد حالا یه مسافه راحت‌تر با ترکمنستان خواهد داشت. در دیگر اوزان هم وضعیت به همین ترتیبه، یعنی در 97 کیلوگرم هم که مسابقاتش فردا برگزار میشه مادهادی ساروی برستم آساکالوف مساف میده که بولت ها و شکست های زیادی رو مقابل این کشتیگیر با تجربه و قدیمی ازبک ها داریم که البته اهل روسیه است در نوراسیس که اما برای ازبکستان کشتی میگیره سالها و در وقت دوره گذشته در جاکارتا هم مقلوب حسین نوری ما در فینال شده بود. و حال کشتی های سختی پیش رو هست و با وجود همه انتظاری که از تک نفراتمون داریم و در واقع شکست راحت اونها رو نمیپذیریم، اما باید قبول کنیم که در بقیه مدعیان هم در واقع در دیگر اوزان کار کردن، صاحب نشانن در کشتی جهان، حتی شاید از ما نام‌آورتر باشن، چرایی مثل شاشنبکوف و همینطور محمودو و فانسوریو، اینا ستارهای بزرگی هستن که کشتی ها هم سطحشون بالا خیلی نشون میده هم کار بچه های ما رو دشوار نشون میده برای این که بتونن صاحب مدال بشن در بازی های آسیای هانجو. اما مثل همیشه مطمئن هستیم با تمام وجودشون کشتی میگیرن، کم نمیذارن، انشالله که به موفقیت هم برسن. از حوالی ساعت 5:30 صبح به وقت تهران انشالله مسابقات آغاز میشه، مسیر خیلی طولانی تقریبا 70 دقیقه الان ما تو راه هستیم، امیدواریم که در وقت
حالا ما باید صحبت میکنیم تو مسیر برات کوتاه بشه حسن عزیز و نظرهای تو رو بدونیم در این خصوص. کشتی رو امروز داریم، حالا استاد پیر ایرانی هم در استودیو حضور دارن و جناب آقای ایمان عارضه عزیز. خب انتظارات زیاد هست از کشتی و یه جورای بار مدال آوری ما به خصوص طلا آوری ما افتاده به روی به گردن کشتی و انتظارات زیادی رو داریم از کشتی و همین شاید باعث بشه یک مقدار کشتیگیران ما رو در فشار قرار بده و در نتیجه گیری کارو شون دشوار بکنه. آیا حسن جان تو هم همچین نظری رو داری؟ همچین فشاری برای کشتیگیران ما هست الان با توجه به اینکه روزهای آخر که میشه یا بله کشتی یا وزن برداری؟
البته اینو خدمتتون عرض بکنم که این فشار رو کاملا روی همه اعضای کاروان میبینیم، یعنی واقعا اینجا که فرصت پیدا میشه مربیان و ورزشکاران دیگر رسانه صحبت کنیم کمی گلایه دارن از این حجم فشاری که روی اونها هست به واسطه اینکه بالاخره بعضی رشته ها نتونستن اون کارکرد مناسب عملکرد را راضی کننده رو داشته باشن. و طبعا الان بار بر روی دوش کشتی، کاراته و همینطور در واقع وزنه برداری افتاده که مثل همیشه بدارش. خب ما در تکواندو حتی یه مدال طلا نگرفتیم و تازه با مدال طلای رضا علیپور رسیدیم به یک جیم طلا که خیلی کم هست برای ورزش ما. و شاید فشاری که دیروز هم البته وزیر ورزش به محض ورود به دهکده ورزشکاران و در واقع حضورش در مسابقات آسیایی آیکیو مسترشنی رفتن به محل اردو تیم کشتی با حسن رنگرز با پژمان درستکار در واقع با اعضای دو تیم صحبت کردن. کاملا پیداست که در واقع ازشون خواستن که تمام سعیشون رو بکنن که بهترین نمایش رو داشته باشن. خیلی امید دارم به مدال‌های متعدد کشتی. ما دوره قبل هم حسین جان توی بازی آسیایی 5 تا مدال طلا گرفت کشتی و فکر می‌کنم 3 تا مدال برنز، یعنی ما موفق شدیم 8 تا مدال بگیریم. الان همین فشار رو قطعاً باز روی کشتی هست که بتونه حداقل مثل دوره گذشته نتیجه بگیره در کشتی فرنگی. البته ما در 6 المپیکی در جهانی بلگراد حضور داشتیم، 3 تغییر عمده داریم و 3 کشتیگیر ثبات وزنمون در واقع تغییر پیدا کردن، شاید فضا رو متفاوت کنه با اون نتیجه که شاید در بلگراد خیلی راضی کننده نبود. مثلا برادران گرایی الان همراه تیم نیستن با موفقیت هایی که در سالهای اخیر داشتن، در این ناکامی تقریبا ناکامی که داشتن در مسابقات جهانی و حال چهرهای جدیدتری به تیم اضافه شدن. ولی حتی همین نفرات تازه وارد هم یک همشون صاحب تجربه هستن، عنوان دارن. میثم دلخانی و قهرمان دنیا است، امین کامل‌نژاد نفر دوم امیدهای جهانه. یعنی واقعا گلایه ای نباید داشته باشن بچه‌ها به واسطه این هست که اینقدر خوب هستن که ما مطمئنیم میتونن بهترین مدال هم کسب کنن. ما تا باز بار تاکید بکنیم که رقبا نمیستن که ما اونها رو شکست بدیم. اونها هم کار کردن بسیار،
همونطور که ما اومدیم مدال طلا رو درو کنیم اونها هم اومدن مدال ها رو درو کنن. حسن جان ما خیلی وقت تو رو نمیگیریم، میدونیم هلوش 15 دقیقه دیگه رقابت کشتی آغاز خواهد شد و به محض اینکه رقابت های کشتی فرنگی فکر میکنم با میثم دلخانی هم آغاز بشه اگر که اشتباه نکنم، خدمت تو خواهیم بود با گزارش گرم و جذاب تو از محل برگزاری مسابقات. فعلا ما خداحافظی میکنیم و ارتباط مجدد رو برقرار خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم. اما در استودیو پخش رادیو ورزش هستیم، برنامه هانجو 2022 در 11 روز از بازی های آسیایی هانجو. خب سوارکاری ما کار خودشون رو آغاز کردن. استاد پیر ایرانی به محض اینکه حالا هر سوارکار ایرانی رقابت خودش رو آغاز بکنه گزارششون رو تقدیم شما میکنن. اما آن سوی استودیو ایمان آرزه عزیز حرفای زیادی رو از کشتی فکر کنم هی قورت میدادی و حسن میخواستی صحبت بکنی.
حالا من سوال داشتم تو هر
حسن حالا میخواد برسه به محل برگزاری.
نه خود حسنشون پاسخ داد، پیش پاسخ داد. به همین خاطر سکوت کردم که شنونده هم صحبتی حسن عبدالهاشمی پور رو بشنوم. بالاخره اون صحبت ها دقیق تر خواهد بود با توجه به اینکه حسن عبدالهاشمی پور در محل برگزاری مسابقات هست. ضمن اینکه اگر هم چیز جدید یادم بیفته و ارتباطمون هم قطع بشه استاد پیرانی هستن اینجا، حتما از ایشون ما خواهیم پرسید.
مشکلی که هست آقای یارزه، من فکر میکنم جابجایی بچه های ما در کشتی از قهرمانی جهان، بله، اومدنشون به تهران و مجددن بازگشت اونها به سوی هانجو، این عدم تطبیقی به وجود میاره که واقعا برای کشتی خیلی هم سخته. بله. با توجه به این که الان میبینید 4.5 ساعت اختلاف داریم با هانجو، از اون ور اختلاف اگر به اصطلاح سربستان رو هم ما در نظر بگیریم. بله. همه اینها بودن در هواپیما، جا به جایی ها، تغییر تغذیه و تمامی این مسائل سبب میشه که کشتیگیران ما واقعا کار براشون سخت بشه. من در این اندیشه بودم که وقتی ما از مدت‌ها قبل برنامه مسابقات رو داشتیم، میدونستیم هم رقابت‌های قهرمانی جهان هست هم بازی‌های آسیایی هست، به هر حال این دوتا نزدیک به هم دارن برگزار میشن، چرا از ابتدا در تلاش برای دو تیم مجزا و اعزام اونها به رقابت‌ها نبودیم و الان داریم ورزشکارمون رو واقعا خسته میکنیم؟
شاید که دلیلش آقای پیرانی این باشه که اگه خاطرتون باشه قبل از رقابت‌های قهرمانی جهان حتی در بلگراد مناقشه بین آقای دبیر و کمیته ملی المپیک شکل گرفت که اونجا آقای دبیر اعلام کردن که ما تیم اولمون رو بازی آسیایی اصلا نظام نمی‌کنیم، که بعد صلح و صفا شد و مثلا ماجرا حل شد و موقع اعلام کردن که بله حالا ما اعزام می‌کنیم. زمانی که تصمیم گرفته شد که اعزام می‌کنیم اون موقع مسابقات فرا رسیده بود و به نظرم بخشی از اون برنامه‌ریزی که به درستی هم اشاره می‌کنید انجام می‌بایست می‌شد که نشد. در حال ما بازی استوری میدونستیم که با تاخیر میخواد برگزار بشه، جهانی هم که زمانش تاخیر نکرده بود، در 25 شهریور آغاز شده بود. به نظر من این کارو برای کشتیگیر سخت میکنه. ما اینور در واقع ایران بودیم، اومدیم، بچه ها اومدن ایران و دوباره باید میرفتن یه مسافت خیلی دورتر با یک تغییر ذائقه وحشتناک. خب ما با شرق آسیا از نظر غذایی خیلی در واقع تفاوت داریم، خیلی تفاوت نداریم، ما خیلی تفاوت داریم و اگر همراه بچه‌ها واقعا مواد غذایی آشپز نباشه، به نظرم استفاده از مواد غذایی چینی‌ها از نظر تغذیه کارو برای بچه‌ها بسیار دشوار می‌کنه.
و از این طرف هم روزهای آخر هست و دیگه همه انتظارات،
آره خب نتایجو دارن بچه‌ها می‌بینن دیگه. بله. ما انصافا تا به امروز خوب نبوده در جدول
نسبت به دوره گذشته هم
بله خوبی نداریم. خودش فشار رو به بچه‌ها خیلی زیاد می‌کنه، نه فقط کشتی بلکه وزنه‌برداری بلکه کاراته. و حالا باید ببینیم واقعا با شروع مسابقات چه اتفاقی میفته. عبدالله شمپور هم توضیح دادن، آقای پیرانی هم توضیح دادن، قهرمانا منتظر نمونده که ما بیایم مدال رو بگیریم، اونا هم تلاش کردن.
بسیار عالی، همراهتون هستیم، در کنارتون خواهیم بود با برنامه هانگجو 2022 از رادیو ورزش.
هانگجو، تجلی قدرت،
اوج مهارت.
بچه خوش می درخشند در شکوه نبردی ورزشی،
دلاور مردان
و شیر زنان ورزشکار
ایرانی.
دست به سرش می داره دیوالبی می دوستد نوشد بیا با بردی جاپنو
و چند ثانیه دیگه مدال نقره رو این در بازی چهار نفره
ورزشکاران دلاوران شوفنده با هم آباز از غیرت بیمثالتان ایران سر
این اقتدار، این افتخار آفرینی های دگر باره تماشا است.
محمد طاهر وادی پاسور ما سرویس کردن دریافت نشنده خوب از و حالا سخت میشه بر میگردن فرصت برای که ما مهیا میشه با دستان خودی و تمام میکنه. محمد ولیزاده 26 امین امتیاز رو محمد ولیزاده میگیره، ایران سومین مدال طلای والیبال مردان رو از آن خودش میکنه، اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیای هانگجو هم مبارک همه شما مردم شریف و خوب کشور.
زمین و آسمون دوره تو
تبریک عرض می‌کنیم کسب مدال طلای تیم ملی والیبال کشورمون در 19 دوره بازی‌های آسیایی هانگجو چین رو. الهی که مبارک همه ملت ایران باشه. بچه‌ها دمتون گرم.
گوارایتان با چشیدن این شهد شیرین پیروزی، این برد غرورآفرین، این صلابت ورزشی در میدان مبارزه آسیایی.
5:24 دقیقه هست و با برنامه هانگجو 2022 در کنار شما هستیم از رادیو ورزش. امیدواریم که امروز روز خوبی باشه برامون و روزی پر مدال، به خصوص که کشتیگیران عزیزمون رقابت‌های خودشون رو آغاز میکنن. تا لحظاتی پیش داشتیم در رابطه با کشتی بحث میکردیم، در 6 وزن نماینده داریم و مردم عزیز ما انتظار دارن جناب آقای پیر ایرانی در هر 6 وزن ما طلا بگیریم در کشتی فرنگی و این خیلی کارو سخت میکنه به لحاظ روانی برای کشتیگیران ما، برای کاروان کشتی ما که با توجه به اینکه در مدال‌آوری عقب هستیم نسبت به دورهای قبل و جایگاه خیلی خوبی رو هم نداریم تا به اکنون. ما 11 هستیم، 6 طلا، 14 نقره و 16 برونز تا به اکنون. و به لحاظ حالا نمیدونم در کنار کاروان کشتی آیا مشاورانی هستن، روانشناسای ورزشی هستن که بخوان یک مقدار کار بکنن با کشتیگیران یا نه اون هم برمیگرده به اعزام کمی و کیفی بگن نه آقا فقط کشتیگیر رو مربی برن همین.
پیرایتی من 5 دوره بازی‌های آسیایی بودم، 4 دورم المپیک و یادم هست در المپیک پکن که خب آقای آرزو بیشتر در جریان هستن، ما فقط یک مدال توسط هادی سایی در تکواندو گرفتیم، یک مدال برنز هم توسط
مراد
سید مراد محمدی در کشتی.
من هر بار که نشستم برای گزارش هی گفتم امیدوارم که انشالله این دوره این در این وضع مدال بگیریم، در اون وضع مدال بگیریم. بعد توبه کردم امیدوار بودن رو، ضمن اینکه امید رو واقعا جزو یکی از ملزومات زندگی میدونم. ببینید من جزو گزارشگرانی هستم که وعده دروغ نمیخوام بدم و نمیتونم هم بدم، به دلیل اینکه معتقدم مهندسی یعنی عدد و ورزش هم عدده و مهندسیه. ما بایستی روی تمامی مسائل در نظر داشته باشیم و کار بکنیم. الان مثل که یه قایقران ما هم در مکان سوم قرار گرفت یا مال گذشته،
بله هدیه کاظمی بود که دیروز برنز گرفتم. بله
این رو خدمتتون عرض بکنم که همه چی یعنی عدد. شما وقتی بیومکانیک رو در ورزش حساب بکنید میبینید که همه چی عدده. در نتیجه نمیتونیم با احساس کار بکنیم. من هنوزم معتقدم وقتی حسن یزدانی رو ما داشتیم راهی رقابت‌های قهرمانی جهان می‌کردیم، انقدر همون صحبتی که الان شده آقای آرزه،
بله،
انقدر بار احساس بر دوش حسن یزدانی گذاشتیم که رفت و شکست.
دقیقاً درست.
اینه که بایستی به جای اینکه هی بگیم حسن تو پهلوانی، تو قهرمانی، تو فلانی، حتما می‌بری، اون طرف مقابل هم داره کار میکنه. تیلور هم بیکار نشسته.
اصلا آقا 10 وزن کشتی آزاد، چرا فقط حسن؟ چرا
فقط حسن؟ اصلا ببینید باید به این جنبش فکر کنیم، ببینیم که آیا تونستیم اون شرایطی رو که حریفان ما دارن برقرار میکنن ما هم برقرار کردیم یا نه. آیا از اون مسائل روانی که اشاره کردید بهش برخوردار بودیم؟ آیا تغذیه مناسب داشتیم؟ آیا آنالیز کافی داشتیم؟ تمامی مسائل در ورزش شرط اوله. همونطوری که شما دارید یک ساختمان میسازید، اگر برفرض بیایید به جای یک تیراهن شماره 12 شماره 18 به کار ببرید، 100% نیازی نیست و برعکس اون هم 100% مشکله. ورزش ما هم اینه، همین آیه هست. الان کره شمالی هم در کشتی ها 100%
حضور دارم
پای گذاشته. من یادم هست در مغولستان وقتی داشتیم قهرمانی آسیا رو برگزار میکردیم، کره شمالی واقعا عجوبایی بودن. کیم ایل خودش اگر خاطرتون باشه یکی از کشتیگرانی بود که دیگه واقعا نمیشد کاری باش کرد، یعنی همه چی بود.
بله.
اینه که ما الان بایستی بیشتر بیاندیشیم، مهندسی بکنیم و کشتیگران ما در زمان برگزاری مسابقه مهندسی بکنن. زمان رو باید در نظر داشته باشن، امتیازاتی رو که میگیرن در نظر داشته باشن، اختاری رو که احتمالاً باید دریافت کنن در نظر داشته باشن تا کار بکنن. من نظرم این حالا این دوایر دارم.
نه نه کاملا فرمود شما درست. آقای پیریدان اینا برگرفته از تجربه بالای شما و حضور در میدان مختلف ورزشی از جمله رقابت‌های بزرگ المپیک و البته همین رقابتی که داره برگزار میشه، خب عامه جامعه ورزش بهش میگن المپیک آسیایی دیگه. همه رقابت‌ها داره در قاره آسیا برگزار میشه به عنوان بازی‌های آسیایی و کاملا موافقم همه شرایط کنار هم جمع میشه، یه بسته‌بندی و یک پکیجی رو تشکیل میده و البته که خیلی از مخاطبین، خیلی از علاقه‌مندان به ورزش به ویژه کشتی، اون چی که به عنوان فاینال و در واقع نهایی نگاه میکنن فقط اون 6 دقیقه مسابقه و مبارزه هست که اون لحظه میبینن. ولی اون عوامل
ایمان جان به نظرتون مهمترین رقبای ما در کشتی فرنگی در حال حاضر در آسیا کدام کشور؟
به نظرم حسن عبدالرحیم بود درست اشاره کرد. کره جنوبی، کره شمالی، کره شمالی پیرونی خاطرتون است کیفی همیشه کیفی میومدن، کمی نمیومدن، 3 تا 4 تا 2 تا
خزینه نمیتونن بکنن.
بله میومدن کاملا کیفی، دو تا با دو تا مدال میرفتن، حالا تلاش میکردن که مرغوبیتش بالاتر باشه.
یکی کوبا در جهان،
کوبا بله، اندرو کوینتانا داشت میومد سالهای سال شصتهای ما رو میبرد، از جمله مراد محمدی و اندرو کوینتانا در ساری جام جهانی با هم کشتی گرفتن که حالا کشتی عجیبی هم شد. به نظرم ژاپن تک ستاره هایی داره، کره جنوبی خوبه، کره شمالی خوبه، قرقیز کشتیگرای بسیار خوبی داره که تو این رقابت ها خواهیم دید اگر ما در بزنگاهای مهم با قرقیز ها مقابله بکنیم. یه جورایی یه مثلث قدرت در دنیا میگن در کشتی آزاد، ایران، روسیه و آمریکا. اینجا هم شاید یکی از اون ازلا قرقیزستان باشه که این رقابت رو حضور دارن. حالا به موقعش که برسیم هزار برابر اطلاعات بیشتر از من آقای پیرانی دارم
با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که در کشتی و سایر رشته‌های ورزشی دارن و حضورشون غنیمت هست در شبکه رادیویی ورزش. اما شنوندگان عزیز و ارجمند رسیدیم به ساعت 5:30 دقیقه اینجا رادیو ورزش و این برنامه هانگجو 2022.